بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، بارث الأنبياء والمرسلين، الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. معجل وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين، أرواحنا لتراب مقدمه الفداء، واللعنة على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به ساعة من رحمتك وفوزا عندك. خدای متعال قلوب ما رو با معرفت امام زمان ارواحنا فدا نورانی بفرماید، مجلس ما رو مورد رضایت حضرت قرار بدهد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. انشاءالله خدای متعال ظهور حضرت رو هر چه زودتر مقرر بفرماید و یکایک ما رو از خدمتگزاران و شیعیان و شهدای رکاب حضرت قرار بدهد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. بسم الله الرحمن الرحیم. انا انزلناه فی لیلة القدر و ما ادراک ما لیلة القدر لیلة القدر خیر من الف شهر تنزل الملائکة و الروح فیها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. اول دو تا روایت ذیل این سوره تقدیم کنم، بعد چند جمله توضیح بدیم. در یک روایت نقل شده که وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم در یک رؤیای صادقی خواب دیدند که بعد از رحلت ایشون وقتی ایشون از دنیا میرن، دشمنان حضرت بر منبر حضرت بالا میرن و از همون منبری که حضرت مردم و دعوت به خداپرستی و توحید کردن، بساط بتپرستی رو جمع کردن، راه بندگی رو در عالم باز کردن، راه معرفت رو گشودن، اینها بر همون منبر بالا میرن و مردم رو به قهقرا برمیگردونن به قبل از بعثت، به همون وضعیت سابق، به عقب برمیگردونن مردم رو. خب طبیعی بود، رؤیای حضرت رؤیای صادق است دیگه، خواب حضرت خواب خلاف نیست. حضرت بیدار شدن غصه دار بودن، وقتی جبرئیل آمد عرض کرد آقا ناراحتید؟ فهمودن من چنین مطلبی به هم رسیده، چنین خوابی دیدم. گفت من مطلع نیستم. رفت و برگشت و تعبیر این است که آیاتی رو برای حضرت آورد، یکیش سوره قدر بود. بسم الله الرحمن الرحیم انا انزلناه فی لیلة القدر، که به حضرت بشارت داده شده که گرچه یه فرصتی یه مهلتی به دشمنان داده میشه، ولی ما در مقابل اون فرصت به دشمنان، ما به شما لیلة القدر دادیم و با وجود لیلة القدر دعوت شما میمونه، راه شما میماند و این لیلة القدر امت شما رو، مؤمنین رو عبور میده از این فتنه ها، سلامون هی حتی مطلع الفجر. یه بشارتی است که به حضرت داده شده. یک بشارت دیگه اینه، نقل شده در روایت که در محضر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم صحبت از امت انبیاء گذشته شد که بعضیشون عمرهای طولانی داشتن. میدونید حضرت نوح 950 سال فقط به صریح قرآن پیغمبری کردن و عمر مردم زمانشون اینجا چنین اقتضایی داشته، بنابراین بعضیشون ماه‌ها و سال‌ها در راه خدا مجاهده کردن، شمشیر زدن، تلاش کردن ولی همینطور که حضرت فرمودن عمر متوسط امت حضرت بین 60 تا 70 ساله. حضرت به خدا عرضه داشتن که در مقابل اون فرصت‌های طولانی به امت من چه چیزی داده شده. باز خدای متعال بشارت دادن که ما به شما شب قدر دادیم. اگر کسی بتواند شب قدر رو درک کنه، بهره‌ای که برای او داره بیش از 1000 ماه هست. ما بالاخره معناش این است که برای رسیدن به مقصد نیاز به شب قدر داریم. باید شب قدر درک بشه تا انسان برسه. وقتی ما با پیغمبر خدا داریم سیر میکنیم، در وادی نبوت نبی اکرم، یه وادی است که اگر به اونجا برسید زمان برای شما دیگه تفاوت پیدا میکنه. چطور هست که اگر کسی مثلا تیول از پیدا کرد، یه قدم اینجا بر میداری یه قدم دیگه اون برای کره زمین دیگه، درسته دیگه، تیول ارزه دیگه، یه قدم اینجاست قدم بعدیش مشهده، قدم بعدیش اون برای دنیا هست، تا چقدر بشه تیول ارز بدن. اگر کسی به شب قدر راه پیدا کرد، یه وادی است در وادی نبوت نبی اکرم، اگر به اونجا رسیدید دیگه زمان برای شما معناش عوض میشه. یک شب شما بهتر از 1000 ماه. نگفتن چقدر، حالا خود این ماه هم باید تفسیر بشه، ولی خلاصش اینه که بهتر از 1000 ماه هست. بنابراین ما در سیر خودمون، در راهی که میخواییم بریم با این پیغمبر خدا، نیاز به شب قدر داریم. باید یه شب قدری درک کنیم، و الا این راه رفتنی نیست. حالا من هر دو روایت کمی توضیح میدم. ببینید، دیدید بزرگان یه سخنی دارن، ریشش هم در دعاها و روایاته، که بین ما و خدای متعال یه حجابهاییست که باید اینا برداشته بشه، و تا برداشته نشه ما با مخلوقات زندگی میکنیم. ما با زمین و آسمان و خورشید و ماه و نظام کیهانی و با این نظام کر و کور و با این نظام خشن برخورد میکنیم. هرچی میبینیم زمین آسمان دوست رفیق خودمون رو میبینیم، درونمون نگاه میکنیم ما هستیم، بیرون نگاه میکنیم زمین آسمانه. بعد اون وقت بگیم حالا خدا کجاست؟ همینطور نیست؟ بعد هم یالا خدا کجاست؟ هیچ وقت نمیگیم من کجا هستم و تو کجا هستی؟ خدایی که هو الاول و الاخر و الظاهر و اول و آخر و ظاهر و باطن اوست، آدم اینجوری حساب و کتاب میکنه. من یه موقعی عرض میکردم ما اگه پول خوردامون رو گم کنیم میگردیم تو جیبمون پیدا میکنیم، ولی تو این عالم خدا رو گم کردیم پیدا هم نمیکنیم، نهت میکنیم. علتش اینه خدا همه جا هست و هو معکم اینما کنتم. ما در یک حجاب هایی هستیم که بر اون حجاب ها برداشته بشه تا ما خودمون رو در جوار خدا ببینیم. اگر خودمون رو در قرب و جوار خدا دیدیم، سن عالم عوض میشه. کسی که این حجاب ها و پرده ها ازش برداشته میشه، با نور الهی به عالم نگاه میکنه، دیگه همه چیز براش معناش عوض میشه. شب و روز و ماه و خورشید و بهار و پاییز و سرما و گرما، همه معانی عوض میشن. اینجوری که ما نگاه میکنیم دیگه نیست. طلوع آفتاب برای او آیات الهی رو زنده میکنه، غروب آفتاب آیات الهی رو زنده میکنه. هر کجا نگاه میکند اینما تولو فسمه وجه الله. حالا من اهل شعر نیستم، این اشعارم خیلی دقیق نیست. به هر جا بنگرم کوه و در و دشت، همینه دیگه، میگم دقیق نیست این اشعار. ازا خیلی آدم دنبال این شعرها نباید بره، باید دنبال قرآن و روایت بره که دقیقه. ولی همین جوریه دیگه، آدم اگر حجاب ها ازش برداشته شد، خدای متعال رو میتونه بشناسه، در محضر خدا باشه، خدای خودشون ملاقات کنه. البته همه شما میدونید وقتی ما میگیم ما میتونیم خدا رو ملاقات کنیم، معناش نیست خدای متعال یه جسمی است ما به جسم خدا مواجه میشیم، این که معنا نداره. ولی بالاخره بنده میتونه به یه جایی برسه که خدا رو ملاقات کنه. این همه انبیا آمدن، اولیاء الهی آمدن، ائمه آمدن، برای همین آمدن دیگه، برای آمدن که ما خدا رو پیدا کنیم تو عالم، با خدا زندگی کنیم. دیدید بعضیا با پول خدا زندگی میکنن، تا پول تو جیبشه خیالش راحته، پولش تموم میشه خیال میکنه پول آدمو نگه میداره. نت میکنه اینطوری نیست که پول که آدمو نگه نمیداره. که من یه موقعی عرض میکردم ما روی این منبر که میشینیم، اگه میخواش سفت باشه پیچاش همونو میذاریم، اگه شل باشه 20 تا بسم الله میگیم، خیال میکنیم پیچو میخوا ما رو نگه میداره. نهت میکنیم تو نیست که پیچو میخ که ما رو نگه نمیداره، که در یه روایتی می دیدم این بنده خدای وارد شد به امام صادق علیه السلام، پاش گیر کرد به چارچوبه در خورد زمین. خب خیلی خجالت کشید تو مجلس. حضرت این آیه رو خوندن که ما اصابکم من مصیبتن و به ما کسبت ایدیکم. حادثه هایی که برای شما پیش میاد به خاطر کارهای خودتونه. گفت من چه کار کردم؟ حضرت فرمود چرا بسم الله نگفتی؟ خیال کردی خیلی زمین سفته، خدا زمین رو سفت شل کرد. در یه روایتی داره اگر بسم الله نگید کار انجام بدید، یه غبار از شرک بر دلتون میشینه، ممکنه متوجه هم نشید. خدا میطالب برای اینکه این غبار از دل مؤمن بره گاهی مبتلاش میکنه. در روایت هست که وارد شد بر امیرالمؤمنین، یه کرسی صندلی اونجا بود، نشست خورد زمین و سرش شکست و خیلی اذیت شد. حضرت اول التیامش دادن و دردشو برطرف کردن، بعد بهش فرمودن، فرمودن خدای متعال مجازات دوستان ما رو تو دنیا قرار داده که آخرت مجازات نشه. مزد دشمنان ما هم تو دنیا داده، اونا طلبکار نیستن ولی مزد بهشون داده که آخرت طلبکار نباشن. فهمید حضرت چی میگه؟ من چیکار کردم؟ جرم من چی بود که خوردم زمین؟ حضرت گفت چرا بسم الله نگفتی؟ ناراحت میکنید، دیدید ما اینجوریم دیگه. اگه زمین یه خورده سر باشه 40 تا بسم الله آدم میگه تا این 10 متر رو بره. همین که یه خورده مثلا زمین رو میسابن درستش میکنن، این آدم یادش میره دیگه. ما باید به یه جایی برسیم که همه زندگیمون با خدا باشه، با خدا سر و کار داشته باشیم، از او بگیریم، به او امیدوار باشیم، از او بیمناک باشیم، به او توکل کنیم. اینجوری ما باید بشیم. انبیا بر همین آمدن دیگه، آمدن ما رو عبور بدن. این حجابهایی که بین ما و خدای متعال هست، بزرگان دیدید میگن حجاب‌های ظلمانی و تاریک است به حجاب‌هایی که نورانیه. وارد وادی نور شدی ولی حجاب بین تو و خداست هنوز. حجاب‌های ظلمانی رو در تفسیر سادهش میشه گناه. گناه حجاب ظلمانی. آدم دروغ بگه، غیبت کنه، تهمت بزنه، اذیت مؤمن کنه، اینا حجاب‌های تاریکن. صفات بد، صفات رذیله، حسد، بخل، محبت دنیا، تکبر، اینا صفاتی هستن که حجاب ظلمانی هن، تاریک هن بین ما و خدا، ما رو میبرن تو تاریکی. ولی یه حجاب هایی دارید، این حجاب های حجاب های حجاب هن ولی نورانی هن. حجاب های نورانی درجات ایمان هن. مؤمنی که تو وادی ایمانه ولی ایمانش درجه یکه، با مؤمن درجه دو، با مؤمن درجه دهم متفاوته. این خود این منزلت از ایمانش یه حجابیه. این ترجمه سادشه. ترجمه پیچیده ترش هم در آیات قرآن هست، در آیه نور و بعدش هم آیه ظلمات. حجاب ظلمانی دستگاه شیطانه، دستگاه سقیفه است، دستگاه دشمنان بنی امیه است. کل اینها و دستگاهشون ظلمت متراکمه. آدم تو این دستگاه که میره در فضای ظلمانی گرفتار میشه. ولی اگر از وادی شیطان و اولیاء طاغوت و اینا بیرون آمدی، از نقشه های اونا، طرح اونا، ذیل اونا زندگی نکردی، اونا عالم رو تاریک میکنن. امیرالمومنین در خود به شیخ شقیه این دوره، این سه نفر رو توضیح میدن. در باب دوره اول میفهمن که دوره او دوره تاریکی کوره، تخیت امیا، هم تاریکیه، هم چشما رو گرفته، هم فضا رو تاریک کرده. اینا توضیح میخواد دیگه، منتها محفل نورانی شما عزیزان خودتون بهتر از من این روایت رو میفهمید. حجاب ظلمانی محیط شیطانه، محیط دشمنان نبی اکرم، دشمنان انبیا، دشمنان امیرالمومنین، محیط ظلمته. اگر گیر افتادی اونجا، این حجاب ظلمانیست. حالا اگر از دست اونا رها شدی، تبری پیدا کردی، از اونا فاصله گرفتی، پاک شدی، وارد وادی ایمان شدی، وارد بیت النور شدی، وارد خانه انبیا شدی، وارد خانه امیرالمومنین شدی، اینجا وادی نوره. ولی هنوز بین تو و تقرب الهی مراتبی از نور هست. باید همه این مقامات رو پشت سر بگذاری. درجات ایمان، درجات وادی ولایت امیرالمؤمنینه، درجات وادی ولایت الله، اینا ازش تعبیر میشه به حجاب نورانی. ما باید هر دو رو پشت سر بگذاریم، هم از صفات رذیله، هم از گناهان. گناهانی که پیچیده است، قلب انسان، سر انسان، عقل انسان، فکر انسان، باید همه اینا پاک بشه. بعدم در درجات ایمان سیر کنیم تا برسیم یه موحد کامل. به تعبیر دیگه باید از وادی ظلماتون بعضها فوق بعض، ولایت شیطان، اون تاریکی که قرآن توضیح داده دیگه. حالا از اونجا خارج بشیم، اگر از اونجا خارج شدیم، این دوتا آیه تقریبا پشت سر همه در قرآنی که در سوره مبارکه نور یکی آیه نوره یکی آیه ظلمات. آیه نور ناظر به تنزل نور الهی در عالم که همه موحدین با او هدایت شدن، آسمانی ها، زمینی ها. این چجوری تنزل پیدا کرده تا به دست ما رسیده؟ حالا ما چجوری باید این مراتب رو طی کنیم تا برسیم به اون مبدأ؟ آیه ظلمات درکات جهنمه، درکات ظلماته. اون درجات بهشت، این درکات جهنم. اون درجات ایمان، این درکات شرک و کفر و نفاق. اون درجات توحید، این درجات کفره. وادی نور، این وادی ظلماته. از این وادی باید بریم بیرون، بعد در وادی نور قرار بگیریم، درجات ایمان رو طی بکنیم. اگر کسی درجات ایمان رو طی کرد، در هر درجه‌ای که بالا میره به یه مرتبه ای از معرفت خدا، انس با خدا، لقاء خدا در عالم میرسه، تو همون سطح ایمان خودش با خدای متعال مواجهه داره. حالا به تعبیری دیدار خدا داره، زیارت خدا داره، لقاء الله داره. این تعبیری است که شده. البته میدونید ملاقات با خدا برا ما از بواسطه و از طریق به قول آقایون حجاب اهل بیته. در روایت دیدید اگر کسی عرفه به زیارت سید الشهدا بره، خدای متعال رو در مقام عرش زیارت میکنه. زیارت خدا یعنی زیارت امام حسین، مقام عرشی امام حسین. اگه بهش رسیدی این میشه لقاء الله. پس ببینید ما برای رسیدن به مقام توحید باید خیلی قدم برداریم، باید از همه گناه ها، از همه صفات رذیل پاک بشیم، همه صفات خوب در ما باید پیدا بشه، همه درجات ایمان و توحید باید طی بشه، تمام درکات جهنم رو باید پشت سر بذاریم، تمام درجات بهشت رو باید بالا بریم. هر درجه ای بالا میری، معرفت بیشتر، لقاء بیشتر. خب فرصتش کیه؟ فرصتش همین 60 سال و 70 سال دنیاست. میشه شدنی آدم 60 سال تا 70 سال تقریبا یا تحقیقا نشدنیه. فلان عالم 20 سال زحمت کشیده بعد تازه تونسته صفت و حسد رو از خودش دروز کنه. خب بقیه صفات رذیل چی؟ 75 تا صفته. اگر میشه تازه شما از این حسد در میری، دوبال شیطان برد میگردونه. به این راحتی نیست که. چجوری میشه این راه رو طی کرد؟ حالا این درکات جهنم رو پشت سر گذاشتی، درجات بهشت چی میشه؟ از این درجه تا اون درجه 1000 سال راهه. چجوری میشه طی کنی این رو؟ اگر در عالم یه فضایی قرار داده نشده باشه، وقتی پیامبر میان در محیط نبوت حضرت، در محیط نورانیت حضرت، یه عالمی نباشه که اونجا سرعت متفاوت با این سرعت هاست، آدم نمیتونه به هیچ وجه این فاصله رو طی کنه. لذا برای ما یه لیلة القدری گذاشتن، بعد اون لیلة القدر رو درک کنیم تا این فاصله ها کوتاه بشه. این لیلة القدر چیه؟ انا انزلناه فی لیلة القدر. تمام حقایق قرآن که درجات بهش، درجات آیات قرآنه، درجات ایمان درجات آیات قرآنه. روز قیامت به ما میگن اقرا ورقه، به اندازه‌ای که قرآن در قلب انسان نورانیتش نازل شده به همون اندازه در بهش درجه داره، کما اینکه درجات بهش درجات ولایت امیرالمومنینه. به اندازه‌ای که آدم به معرفت امیرالمومنین رسیده در بهش درجه داره. اینا که عرض میکنم روایات فراوان داره ها، من در صدد خوندن روایاتش نیستم. درجات بهش درجات قرآنه، درجات ایمان درجات قرآنه. کذالک اوحینا الیک، ترجمه نمیکنم برای بعضی میخونم، کذالک اوحینا الیک روحا من امرنا ما کنت تدری ما الکتاب ولل ایمان. تمام درجات ایمان در این کتابه. ولکن جعلناه نورا نهدی به من نشاء. این کتابی که به پیغمبر داده شده یه چراغی است که هر کیو خدا بخواد هدایت کنه در درجات ایمان با این کتاب هدایت میکنه. این کتاب که درجات ایمانه، درجات بهشته، درجات توحید هست، درجات لقاء خداست، درجات صفات حمید است. توکل درجاتی داره، یقین درجاتی داره، اعلی درجه زهد، ادنی درجه زهد درجاتی داره، یقین، رضا، اینا درجات دارن، صفات خوب. قرآن همه این هاست. درجات قرآن درجات صفات حمیده است، درجات بهشت، درجات توحید، درجات معرفت خداست، درجات محبت الله، کمان که درجات ولایت امیرالمومنین هم همینطوره. درجات بهشته، درجات ایمانه، درجات صفات حمیده است. ان ذکر الخیر کنتم اوله و اصله و فرعه و معدنه و مأواه. ممکنه یک کسی با امیرالمومنین راه بره برسه به معدن و معدنه و همه خیرات معدنش در وجود امامه. ممکنه یکی به فروعش برسه، امام هم فروع خیرات، هم اصل، هم معدنه. ممکنه یک کسی با امیرالمومنین سیر کنه برسه به معدن خیرات، یک کسی نه به فروعش میرسه. اناعت میکنید؟ قرآن هم همینطوری است. انا انزلناه فی لیلة القدر. هم قرآن در شب قدر نازل شده، هم انوار ائمه در شب قدر نازل شده. حالا روایت داره فرمود در شب قدر ولایت نازل شده. ازا ببینید اگر درجات ایمان عبارت است از قرآن، درجات طهارت با قرآن پیدا میشه، درجات اخلاص با قرآن پیدا میشه، انسان با قرآن از جهنم بیرون میاد، بهشتی میشه، ما رو عبور میده از جهنم. اینها در یه شب قدری نازل شده. ببینید ملاحظه فرمودید خدای متعال قرآن رو در کی نازل کرده؟ شهر رمضان الذی انزل فیه قرآن. لذا ببینید اگر کسی اهل ماه رمضان شد، روایت داره یه آیه قرآن به اندازه یه ختم قرآن در بیرون ماه رمضان اثر داره. چرا؟ چون شما در ماه رمضانی هستی که این کتاب نازل شده تو این ماه، میوه های قرآن دم دست شماست، میتونید با خوندن یه آیه از این برکات قرآن. ولی اگه آمدید بیرون ماه رمضان دیگه یه ختم قرآن بعد بخونید که اونقدر راه برید. این تفاوت ماه رمضان و غیر ماه رمضان. تفاوت شبای ماه رمضان هم با شبای شب قدر با شبای دیگه ماه رمضان هم همینه، خیر من الف شهر. هزار ماه رمضان بدون شب قدر به اندازه یه شب قدره. چرا؟ چون انا انزلناه فی لیلة، درست نور قرآن منتشر شده تو همه ماه رمضان، ولی در شب قدر نازل شده، منتشر شده تو ماه رمضان. لذاست که اگر کسی شب قدر رو درک بکنه راهش کوتاه میشه. چرا؟ چون در شب قدر قرآن نازل شده، انسان میتونه تو شب قدر سیر کنه برسه به درجات باطنی قرآن. بیرون ماه رمضان آمده دیگه این خبرها نیست، این سفره جمع میشه. قرآن که معدوبت الله هست، سفره الهی است. رزقهایی که بر سر قرآن هست، رزق یقین، توکل، ایمان، صبر. ازا از تمیر فرمودن متقین شبها خبردار می ایستن، اما اللیل فصافون اقدامهم تالین الاجزاء القرآن. قرآن رو تلاوت می کنن، یرتلون بهی ترتیلا، یه شکل خاصی قرآن می خونن، یحزنون بهی قلوبهم و یستثیرون بهی دواء دائهم. دوای دردهاشون رو از قرآن به دست میارن. این خیلی آدرس خوبی امیرالمومنین دادن ها. خدا میتونه فقط شفاون به ما فستدو. قرآن دردای باطنی شما رو هم، آدم بخت داره، تکبر داره، اگه به قرآن متوسل بشی. دیدید میگن اگر شما حمد رو 70 بار بر مرده خوندید زنده شد، تعجب نکنید، این خاصیت قرآنه. بعضی بزرگان هم تجربه کردن ها، خوندن زنده شده. من نمیخوام نمونه هاشو بگم. هیچ بیماری نیست که هم شفایش نده با چیز دیگه درمان شه. البته باید کسی باشه اهل حمد باشه دیگه. عنایت میکنه در حوالاتی که از علما میدیدم که ایشون عرض کنم بچهش مریض بود و مشرف به موت بود، داشت میرفت، خیلی نگران بود تو بشه. اون عالم معروف از قدماست، از علمای قدیم. برخورد کرد به یه آقایی داشت میرفت، گفت چیه؟ گفت بچه‌م مریضه. ایستاد اساسو گذاشت یه حمد خون، رفت خونه دید بچه خوب شده، از بستر پاشد. بعدن این آقا رو دید، یادش آمد این آقا یه جای حمد و قرائت شد درست نخون. سرت گفت آقا اون روز حمدتون رو درست نخوندید. نمیخوام بگم حمد رو باید غلط بخونی، حمد رو باید درست بخونی. در نماز هم اگه غلط بخونی عمدن نمازت باطله، همه نمازات رو باید اعاده کنی. میخوام بگم ولی یه روحی هم داره، که اشکال نداره حمدمون رو پس میگیریم. اساسو زد زمین، حمدی خون، رفت خونه دید بچهش مریض شده و سلام. حالا این ولو داستان واقعی هم نباشه، همین طوریه. اگر کسی به قرآن رسید، یه دونه حمد بخونه مرده زنده میشه، 70 بخونی مرده زنده. حالا سوال اینه، این حمد فقط مرده های ظاهری رو زنده میکنه یا مرده های باطنی رو هم زنده میکنه؟ یا آدمایی هستن که مرده باطنی هن، به تعبیر امیرالمومنین میتون بین الاحیا، به تعبیر قرآن و ما انت به مسمع من فی القبور، یه دی تو قبراشون دارن راه میرن. اینا قرآن به گوششون نمیشه، نمیرسه. اینا اصلا. حالا سوال اینه، قرآن مرده ها هم زنده میکنه؟ بله، مرده های باطنی هم زنده میکنه. کما اینکه امام اینجوریه. دعای امام زمان در عصر غیبت رو خوندید همتون، از امام زمان نقل شده، یکی از نباب اربعه. محدث قمی هم تو با ادامه مفاتیح الجنان آوردن تو ملحقات، اونجا داره احیه به القلوب المیته، خدای متعال با امام زمان قلبای مرده رو زنده میکنه. اعلموا ان الله یحیی الارض بعد موتها، خدای متعال زمینی که مرده زنده میکنه. چطور؟ باران در بهار میباره، طبیعت مرده زنده میشه. امام اینجوری، اگه باران رحمت امام بباره، قلوب مرده همه زنده میشن. قرآن اینجوریه، قرآن قلب مرده رو زنده میکنه. زمین رو فهمود که متقین شبها استوار میستن، خبردار، قرآن میخونن، بیماری دلشون رو با شفا میدن. اگر کسی اهل باشه، یه بزرگی میفرمود، وقتی که گفتن تربت امام حسین شفاست، خیال نکنید فقط درد دل رو شفا میده، سرطان رو شفا میده، نه، بیماری قلب آدمم اگه انسان این تربت خون، بیمار روحی حسد داره، تربت امام حسین رو دعای تربت بخونه میل کنه، انشالله حسدش رفع میشه. قرآن اینجوریه، قرآن شفا اون لما، حسد انسان، بخل انسان، یکی از راهایی که صفات رذیل انسان برطرف بشه، شرک انسان، غفلت انسان، یقین نداره، هر کار میکنه شبهات به شروع میارن. یه راهش اینه که خلوت کنه با قرآن، قرآن بخونه و از دل قرآن بیماری های دل خودش رو شفا بده، دلش سالم بشه. یا ایها الناس قد جاءتکم موعظه من ربکم و شفاء للصدور و هدى و رحمت للمؤمنین. تو چهار مرحله میفهمید مردم، این کتابی که نازل شده موعظه خداست، اگر خوب گوش بدید دلاتون بیدار میشه. دیدید آدم موقعی خوابه، آقایون میگن اول قدم در سیر به سمت خدا یقظه است، بیداریه. آدم خواب کاریش نمیشه کنی، به خصوص اگه به خواب زده باشه خودشه. درست؟ قرآن موعظه است، وقتی به آدم میرسه دلشو بیدار میکنه. حالا دل من بیدار شد، زیر پام داغ شد، دلم داغ شد، میخوام از دنیا کنده بشم، برم به سمت خدا. چجوری برم؟ هزار تا عیب در منه. دیدید هواپیما میخواد پرواز کنه، باید سالم باشه، یه بالش خراب باشه بهش اجازه پرواز نمیدن. بله سوخت داره، بنزین داره، موتورش هم روشن کرده، این که کافی نیست که. موعظه آدمو بیدار میکنه، سوخت آدمه هوشیارت میکنه، ولی باید سالم باشی. قرآن هم موعظه است، هم شفاء لما فی الصدور. قد جاءتکم موعظه من ربکم و شفاء لما فی الصدور، همه بیماریاتون رو خوب میکنه، سالم میشه، حالا میتونید پرواز کنید. حالا که بیدار شدید، هوشیار شدید، طالب شدید، شفا هم پیدا کردید و هدن، حالا چراغ راه شماست، دست شما رو میگیره میبره، مغناطیسی که شما رو تو راه خدا هدایت میکنه قرآن. اگر با هدایت قرآن رفتید و رحمتون للمؤمنین، مرحوم علامه طباطبایی میگن این پیداست، رحمت رحیمی است، مال مؤمنه، یقین، توکل، صبر، رضاست، حالا میباره بر شما قرآن. قرآن همچین کتابی است. قرآن در شب قدر نازل شده، لذا اگر کسی به شب قدر رسید به قرآن میرسه. هر چه بیشتر شب قدر رو درک بکنه بیشتر، هر کی بیشتر ماه رمضان رو درک بکنه بیشتر قرآن رو درک کرده. درسته؟ هر که ماه رمضان بهتری داشته باشه، شب قدر عرض کنم، بهره بیشتری از قرآن برده. شب قدر هم همینطوره، هر کی بهتر شب قدر رو درک کنه بهتر به قرآن رسیده. اینه که یه دکته این که انسان اگر به شب قدر رسید سیرش عوض میشه، چون میرسه به قرآن، سیر آدم عوض میشه، سرعت پیدا میکنه، در یک فرصت کوتاه راه هزار ماه رو میتونه بره. در شب قدر امام نازل شده، انسان اگه به امام رسید سرعتش تو عالم عوض میشه. انسان تا به امام نرسیده این پامپا میکنه، نمیتونه راه بره تو عالم. به امام رسیدی، هرچه به امام نزدیکتر بشی سرعتت بیشتر میشه. دیدید ما الان تو منظومه شمسی داریم راه میریم، تو کره زمین داریم راه میریم، درسته؟ این کره زمین چندین حرکت داره با سرعت‌های بالا. حالا شما را اگه از کره زمین انداختن بیرون بدوید میرسید؟ ما در دل منظومه شمسی هستیم، با منظومه شمسی داریم به سرعت میریم. اگر ما را از منظومه شمسی انداختن بیرون با دویدن کار درست میشه؟ ما اگر به امام رسیدیم با سرعت امام تو عالم راه میریم ها. اون وقتی که دویدن و اینا نیست، با سرعت نور، با سرعت امامه. 70 سالم زیاده، یه ساعت هم میشه بری. هر چند ساعت راه رفت با امام حسین؟ بفهمید بدونم چقدر راه رفت؟ یه ساعت. اگر بدون امام حسین هزار سال شب زنده داری روزه داری میکرد میرسید؟ یک ساعت با امام حسین کافیه. یه ساعت نمیخواد، یه لحظه کافیه. برسون، جدا بشو، بیا با امام. این که شب قدر اینقدر برکت داره، نکتش اینه که شب قدر درش قرآن نازل میشه و حقیقت ولایت روایت داره، ظرف نزول ولایته، ظرف نزول ائمه است. لذا اگر کسی به شب قدر رسید با امام سیر میکنه، کسی با امام سیر کرد سرعتش در عالم افزایش پیدا میکنه. خیر من الف، یه لحظه با امام حسین از هزار ماه بدون امام حسین بهتره. خیلی واضحه. اصحاب سید الشهدا اگر تا الان زنده بودن همشون عبادت میکردن صبح تا شب، شب تا صبح. به این درجه ای که رسیده حبیب میرسید؟ مسلم نمیرسید. این شب قدره. پس ما حتما برای اینکه بتونیم از این مراحل رو طی کنیم، این حجابای ظلمانی رو پشت سر بذاریم، حجابای نورانی رو پشت سر بگذاریم، برسیم، نیاز به شب قدر داریم. والا با 70 سال دویدن و راه رفتن کسی به جایی نمیرسه. شب قدر یعنی شب نزول امام حسین. کسی به قدر رسید، به امام حسین رسید. انوار امام حسین تو شب قدر نازل میشه. حالا این توضیح میخواد. قرآن در شب قدر نازل. ببینید شب قدر یه دونه بیشتر تو عالم نیست. انا انزلنا فی لیلت ال، این مثل خورشیده. خورشید تو منظومه شمسی یه دونه است. ولی همین خورشیدی که یه دونه است، هر روز دوباره طلوع میکنه. طلوع امروز غیر طلوع فرداست. ولی خورشید یک خورشیده. تو خانه شما هم طلوع میکنه، تو خانه ما هم طلوع میکنه، ولی یه خورشیده. قد کردین طلوع خانه شما و خانه ما فرق میکنه، طلوع امروز و فردا فرق میکنه، ولی یه خورشیده. شب قدر یک شب قدر تو عالم، ولی هر ماه در هر ماه رمضان تکرار میشه. یه شعایی از اون شب قدر تو این ماه رمضان پخش میشه. قرآنی که در شب قدر نازل شده در ماه رمضان، هر ماه رمضانی منتشر میشه. حقیقت ولایتی که نازل شده منتشر میشه، بعد از ماه رمضان منتشر میشه به بقیه سال. اذا کسی ماه رمضان خوبی داشت سالش آباده، ماه رمضان خوبی نداشت سالش آباد نیست. شب قدر خوبی داشت ماه رمضانش آباده، نداشت آباد نیست. اینجوری داستان شب قدر. حالا عنایت بکنید، حالا این یه جلوش بود که ما تو راه رفتنمون محتاج به شب قدریم. امت هم همینطوره. امت هم برای اینکه از فتنه سقیف عبور کنه شب قدر میخواد، ولی نمیتونه. امت از پیغمبر جدا میشه بدون شب قدر، کما اینکه ما بدون شب قدر از نبی اکرم جدا میشیم. ما شب قدر میخوایم. اگر با قرآن راه نریم، اگر با امام که در شب قدر نازل میشه راه نریم، از پیغمبر جدا میشیم. حضرت تو روزای نزدیک رلشون چی فرمودن؟ مکرر همتون حفظید چی فرمودن؟ انی تارکن فیکومس ما ان تمسکتم به ما لن تزلوا ابدا. اگر این دوتا رو با هم داشتید گم نمیشید تو عالم، سقیفه نمیتونه گمتون کنه. بعد فرمود چی؟ زیارت جامع کبیره ان شاء الله شما جوونا همتون نوجوونا حفظ کنید. این جمله است دیگه، ولمن فارقکم، کسی از امام جدا شد گم میشه تو عالم، بعد طعمه شیطان میشه. گم نمیشید اگه این دوتا رو داشتید. لن یفترقا حتی یرد علیل، من دارم میرم، ملاقات من و شما کنار حوض کوثر به هم میرسیم، به شرط اینکه این کتاب و امام رو داشته باشید، با شب قدر من تو عالم راه برید. شب قدر نبی اکرم همین کتاب است و امام. با نبی اکرم آمده پایین. عنایت میکنید با وجود مقدس حضرت قرآن و کتاب که شب قدرن اومدن پایین. به تعبیری خود نبی اکرم شب قدر حقیقی است. همه اینا با نبی اکرم آمده پایین. حضرت دارن میرن ولی میگن این کتاب و امام هست. اگر با اینا راه آمدید به من ملحق میشید در کوثر. اگرم از اینا جدا شدید از من جدا میشید. خدا متعال یه شب قدری تو عالم گذاشته، هر کسی میخواد برسه باید این شب قدر رو درک کنه، والا نمیشه برسی. از کنم مثل این مونه که آدم از منظومه شمسی بیفته بیرونه بدوه، با دویدن نمیشه بری. که تو منظومه شمسی وقتی نشستی با سرعتش داری میری، به خوابی هم داری سیر میکنی. مثل اهل بیتی که مثل وقتی فتنه میشه، فتنه سقیفه، که مثل سفینت نوح، همین یک کشتی بود. حضرت نوح به پسرش گفت بیا سوار شو، گفت میرم سر کوه، سیل سر کوه که نمیاد. همون لا آسم الیوم من امر الله، امروز کسی پناه نداره، هم یه دونه کشتی سر کوه غرق شد. همون مثل اهل بیتی که مثل سفینت الدنیا بحران عمیق، غرق فیها قوم کثیر و سفینتها آل محمد علیه السلام. دنیا یعنی ولایت ابلیس، یعنی سقیفه، همه توش غرق میشن. با سوادا غرق شدن، بی سوادا غرق شدن، همه غرق میشن. فقط اونایی که سوار این کشتی میشن. اگر سوار این کشتی شدی از شما سوال میکنم، تو کشتی خوابم، در امانم یا در امان نیستم؟ بیرون کشتی بیدار نشستم کشیک میدم، در امانم یا در امان نیستم؟ نه. شما تو دریای طوفانی بیرون کشتی بیدار باش، بیداری من کاری ازش نمیاد. تو کشتی سوار شو بخواب، خب داری میری دیگه، از موجا عبور میکنی. شب قدر اینطوریه، قرآن اینجوریه. اگر به شب قدر نرسیم، نمیتونیم موحد بشیم، نمیتونیم از صفات بد جدا بشیم، نمیتونیم به صفات خوب برسیم، نمیتونیم درجات ایمان رو طی کنیم، نمیتونیم از درکات جهنم رها بشیم. هم برا ماست هم برا امتا. امت هم همینطوریه. سیر امت بدون شب قدر نمیشه. یه سیری ما داریم، یه سری امت داره. سیر امت هم بدون شب قدر نمیشه. ما با کره زمین داریم رابطه، درسته؟ ولی کره زمینم تو منظومه شمسیه، منظومه شمسی هم توی مثلا فلان کهکشان، اونم تو کیهانه، درسته؟ ما شب قدر داریم، امت هم یه شب، هممون با هم یه شب قدر دیگه ای داریم. اون وقت امام صادق علیه السلام، بخونم ارزم جهان، امام صادق علیه السلام در تفسیر فرات ابن ابراهیم است. همتون این حدیث رو هم شنیدید هم حفظید. همون اللیله فاطمه و القدر الله. لیله قدر یعنی فاطمه ای که مختص به خداست. خدا به ملائکه میفرماید ملائکه انظروا الی امتی فاطمه. تو محراب میستند نگاه کنید فاطمه من رو. کیف ترتئس و فرائسها من خیفتی، چجوری نماز میخوانید. اللیله فاطمه القدر الله. بعد امام صادق یه جمله فرمودند، من عرف فاطمه حق معرفتها فقط ادرک لیله القدر. شما حدیث اصلا بهتر از این پیدا میکنید؟ به آدم میگن آدرس گنج اینجاست، این گنجی که خدا گفته این آدرس. اگه اینو به ما نگن، ما خیال میکنیم تو شب 23 محرم زون باید شب قدر رو پیدا. درسته تو شب 23 محرم زون باید شب قدر رو پیدا کرد، ولی شب قدری که یه دونه است تو عالم، همه شب قدر سالها از اونجاست، این شب قدر اینجاست. اللیله فاطمه و القدر الله. فمن عرف فاطمه حق معرفتها فقط ادرک لیله. البته حضرت یه هشدار سنگینم دادن، طمع خام ورتون نداره، خیال نکنید با یه زیارت و این آدم میرسه. معرفت حضرت زهرا یه آدابی داره. انما سمیت فاطمه لان الخلق فاطمه عن معرفتها. این قسمت رو ترجمه نمی کنم، بعضی ها رو مأیوس میکنه. عنایت میکنید حضرت زهرا اون شب قدریست که هم تک تک موحدین اگر بخوان برسن باید با این شب قدر سعی کنن. همه انبیا با این شب قدر رفتن، همه اولیا با این شب قدر رفتن. این شب قدر رو درک نکنی وارد رو زمینه. هم امت اگر بخواد از این فتنه سنگین عبور کنه باید به حضرت زهرا عبور کنه. سلام علیه حتی مطلع الفجر. حالا نسبت این شب قدر با امام زمان چیه؟ اینم روش دقت بفرمایید، نمی چیزیست خودش. عصر ظهور، عصر تجلی حضرت زهرا از طریق نور امام زمانه. بله این یک کلمه. یا فاطمت الزهرا، ای خیلی بعضی اشعار خیلی ساده است ولی خیلی عمیقه. خدا حفظ کنه آی سازگاره. تو این یه بیتش دو تا روایته. ای بهشت قرب احمد فاطمه، لیله القدر محمد، نه لیله القدر ما فاطمه. ما لیله القدرمون برای راه رفتنمونه، لیله القدر نبی اکرم برای شفاعتشه، برای دستگیریشه. حضرت برای شفاعت امتش، برای عبور دادن امتش از بنی امیه و دیگران، برای عبور دادن از این فتنه ها احتیاج به لیله القدر باید عبور بده. لیله القدر پیامبر طریق شفاعتشه، طریق دستگیریشه. لیله القدر ما طریق هدایتمونه. ما از طریق این لیله القدر به پیغمبر میرسیم. لذا حلقه وصل ما به پیغمبر خدا حضرت زهرا است، حلقه وصل ما به نبی اکرم به امیرالمومنین حضرت زهرا است. از زیارت حضرت معلومه که حالا ببینید رو زیارتی که شیخ طوسی در تحسین نقل کرده: ای بهشت قرب احمد فاطمه لیلت القدر محمد فاطمه. خب بس من چند جمله ذکر مصیبت کنم، انشالله دیگه فیض آماده است و بهره مند میشید. شام شهادت حضرت زهرا است. خیلی شب سختی بود امشب برای امیرالمومنین. اول شب حضرت تو مسجد بودن، گفتن خبر وقتی به حضرت رسید که فاطمتون از دست رفته، حضرت به صورت به زمین خورد، تا بیاد منزل رو زمین می نشست و بر می خواست مکرر. آمد خانه دید کار تمام شده، فاطمش رو از دست داده. همه آمده بودن تشییع کنن، همونایی که حضرت زهرا رو تو کوچه محاصره کرده بودن، همونایی که بی اعتنایی که حالا آمدن تشییع کنن. حضرت فرمود ابوذر بگو برن، مراسم به تأخیر افتاده. همه رفتن. خیلی شب سختی بود برای امیرالمومنین، شب فراق با فاطمه بود. هر شب نیم شب که میشد حضرت تو محراب عبادت یا در بسترش مشغول عبادت بود، اونچنان نورانی میشد چشم امیرالمومنین مبهوت میشد. امشب دیگه امیرالمومنین هر چی نگاه کرد فاطمه شد تو محراب عبادت ندید.